أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در باره مسئله 15 صحبت میکردیم. در مسئله 15 مرحوم سید فرمودند که و ظاهر جواز الفسخ منها بل هو منه به احد اسبابهی اذا کانت متلقتن رجعیه لانها به حکم زوجه مادامت فلعده. خب تو جلسه قبل در این مورد صحبت کردیم که وجه جواز فسخ چیه. اینجا یه نکته عرض بکنم، اون اینه که ظاهر کلام مرحوم علامه در این مسئله اشاره فرموده بودن که مطلقه رجعیه زوج نمیتونه اون رو طلاق بده، فسخ کنه، لیس له الفسخ، نه قبل از رجعت و نه بعد از رجعت هیچ کدوم حق فسخ نداره. و اینجا تو قواعد یه عبارت دیگهی در یک جای دیگهی قواعد هست، عبارت این هست: لو فسخت النکاح فی عدت رجعی ففی الاکتفاء بالاکمال اشکالون. همین بحث بعدی که مرحوم سید متعرض میشه در قواعد مطرح شده، لو فسخت النکاح فی عدت رجعی، که نه میتونه نکاح رو فسخ کنه. و البته موضوعش فسخ زوجه است، اون جایی که گفته لیس له الفسخ، فسخ زوجه، ولی ظاهرا بین این دو مسئله فرقی نیست، فسخ زوجه و فسخ زوج نکات بحثش یکسانه. من خیلی به هر حال متوجه نشدم که چطور مرحوم علامه در مورد فسخ زوجه فرموده لیس له الفسخ، در مورد فسق زوج فرموده لیس له الفسق، در مورد فسق زوجه فرموده له الفسق. ازش از ظاهر عبارت این هست که حق فسق داره و فسقش نافذه. علی تقدیر، حالا این رو دقت بفرمایید ببینیم که آیا یک وجهی برای این کلام علامه میتونیم درست کنیم یا این کلام علامه رو وجهی براش به دست نمیاره. به هر حال این عبارت در قواعد جلد 3 صفحه 149 هست، در کنز الفواید جلد 2 صفحه 607 شرحش کرده و همچنین در ایضاح الفواید جلد 3 صفحه 362. حالا اصل جواز فسخ رو ازش میگذاریم، به مسئله بعدی که مرحوم سید وارد شده میپردازیم. خب مرحوم سید میفهمد حالا اگر فسخ، زن فسخ کرد یا شوهر فسخ کرد، آیا این زن اون عده طلاقی رو که شروع کرده همین که تکمیل کنه کافی هست، یا اینکه باید برای فسخ خودش عده نگه داره؟ که حالا اگر عده برای فسخ لازم باشه دیگه اون خودش دو وجه هست، که عده فسخ با اون عده طلاق تداخل میکنه به این معنا که عده فسخ از همون حین فسخ شروع میشه و در ابتداش بین عده فسخ و عده طلاق تداخل هست، این دوتا رو هم میفتن و بعد از این که عده طلاق تموم شد تتمه عده فسخ خواهد بود. یا اینکه نه، اینا تداخل نمی کنن، باید عده طلاق تموم بشه بعد از اینکه عده طلاق تمام شد، عده فسخ تازه به صورت مستقل و بدون تداخل آغاز میشه. ایشون میفرماید که اینکه اکمال عده طلاق کافی هست یا کافی نیست، وجهان. قال فی القواعد ولو فسخت النکاح فی عدت رجعی ففی الاکتفاء بالاکمال اشکالو، این همون عبارت که خوندم. و ان کشف اللسان فی بیان وجه الاشکال، عرض کردم این وجه اشکال رو تو هم تو کنز الفواید داره هم تو ایزاح الفواید داره، ولی عبارت کشف اللسان از همه اینها کامل‌تر هست و همین جهت ما همون عبارت کشف اللسان رو بهش بپردازیم کافیه. وجه الاشکال و ان کشف اللسان فی بیان وجه الاشکال من ان الفسخ انما افادت البینونه و زیادت قوت فی الطلاق. فسخ خاصیتش این هست که بینونت و برطرف کردن اون علقه فی الجملهی که بین زن و شوهر بود، اون رو بین زن و شوهر در اون عده رجعیه یک فی الجمله علقهی بود، این علقه زوجیت رو فسخ از بین میبره و زیادت قوت فی الطلاق، اون طلاق رو قوتش رو تقویت میکنه. ولی این اینجور نیست که فسخ زن رو به زوجیت برگردونه یا یک وقت محترمی به این زن واصل بشه که اقتضا کنه که به خاطر این زوجیتی که زن داره یا وقت محترمی که زن داره نیاز داشته باشه که عده‌ای نگه داره. هو خیاره المبسوط، این خیاره مبسوط این هست. و من ان طلاق و الفسخ، حالا این خیاط المبسوط نداره، عبارت مبسوط رو همینجا بخونم. مبسوط اصلش تو این مسئله نیست، تو این مسئله دیگه هست، ولی نکته ای که تو اون مسئله هست ما نهنفی رو هم شامل میشه و یک بحث یک هر حال یک در واقع یکی از فروع مسئله است، ولی تو اون فرع مسئله یک نوع فروع مسئله نیست، در این مسئله دیگه هست، ولی نکته‌ای که اونجا داره ظاهرا نکته واحد هست. به خاطر همین این رو به عنوان خیارت المبسوط ذکر کردن که در کنز الفواید جلد 2 صفحه 607 این رو از 608 از مبسوط هم نقل کرده. حالا عبارت مبسوط رو میخونم. اذا تزوج العبد امتا فطلقها طلقة بعد الدخول فانه يثبت له عليها الرجاء. خب در عبد دو تا طلاق میتواند زنش رو بده، لانه بقی له طلقة، اگه یه طلاق داده باشه چون هنوز یه طلاق دیگه برش باقی داره میتونه رجوع کنه. حالا فإن اعتقد فی اثناء العده، اگر مثلا یه قانون کلی هست عبدی که عمش رو تزویج میکنه، اگر اون عمه آزاد شد اون عمه حق داره که این ازدواج رو به هم بزنه. خب حالا اگر این آزاد شدن زنی که عمه هست در هنگام زوجیت نباشه، در اثناء عده باشه، یه فین اعتقد فی اثناء العده ثبتت لها خیار الفسخ، ثبتت و نوشتم با ثبته باشه، ثبت لها خیار الفسخ لانها فی معنى الزوجات. فین اختارت چون لانها فی معنى الزوجات یعنی ظاهرا یعنی در حکم زوجات هست و بنابراین چون حکم زوج داره این خیار، این معنى زوجات رو تو بحث این که مطلقه رجعی زوجتان هم زوجه نیست، این فیلنافی معنى زوجات رو واسه شما آوردیم و در مورد صحبت کردیم. فإن اختارت الفسخ انقطع حق الزوج من الرجعه. خب تا اینجاش بحثی نیست، اون تیکه ای که به بحث ما مربوطه اینه و حل توی این عبارت قواعد چاپی مفصول چاپی یستعنف العده داره که تستعنف درسته، همچنان که در کنز الفواید جلد 2 صفحه 608 نقل کرده و ادامه عبارت هم روشنه که تستعنف باید بشه. و حل تستعنف العده ام تبنی، آیا عده رو باید زن از آغاز شروع کنه یا همون عده سابق رو ادامه میده؟ قال قومون تبنی علا عدتها ها و هو صحیح اندنا، و قال آخرون تستعنف، مبسوط جلد 5 صفحه 249. در مهذب مرحوم ابن وراج همین مطلب رو تبعیت کرده از شیخ طوسی، در مهذب جلد 2 صفحه 332 این مسئله رو که آورده گفته که لا یجب علیها استعناف و هذه العده، لازم نیست این عده رو استعناف کنه، همون که عده رو تکمیل کنه کافی هست و به اصطلاح تبنی علی عدتها. خب این عبارت مبسوط. این یه وجه این که بگیم ما اکمال عده طلاق کافیه، و من ان الطلاق والفسخ سببان للعده والاصل عدم التداخل، طلاق و فسخ دو تا سبب مستقل هستند، اصلا عدم تداخل. ولما کانت العدتان حقین لمکلف واحد و ابطل الفسخ حکم الطلاق و لذا لا تثبت معه الرجعه، اینجا رجعیه داره، رجعه درسته، و لذا لا تثبت معه الرجعه تو کشف اللفاب رجعه داره که همون درسته، و لذا لا تثبت معه الرجعه استعنفت عدت الفسخ. خب چون طلاق و فسخ دو تا سبب مستقل هستن، اصلا عدم تداخله، فسخ حکم طلاق رو از بین برده، از بین که برده حکم طلاق رو، خود فسخ یک عده مستقل واجب میکنه، بنابراین عده فسخ رو باید استیناف کنه. شاهد به این که فسخ حکم طلاق رو باطل کرده اینه که در این صورت لا تثبت لهو معه الرجعه، یعنی لهو هم بود توی عبارت کشف اللسان، یعنی برای شوهر حق رجوع نیست، نمیتونه رجوع کنه، اگر حکم طلاق باقی بود باید بتونه رجوع کنه دیگه، چون طلاقش طلاق رجعی بود، اون عدهش هم میشه عده طلاق رجعی، شوهر در عده طلاق رجعی میتونه رجوع کنه، ولی اینجا عده رجعی دیگه نیست، بنابراین فسخ حکم طلاق رو باطل کرده، وقتی باطل کرد باید عده طلاق رو استیناف کنه. خب من سید میفرماید قلتو والاقواه والوجه الاول، اقوا وجه اول هست که اکمال عده طلاق کافیه، لانصراف دلیل وجوب دلیل الفسق عن هذه الصوره، دلیلی که گفته فسق باید عده نگه داره از صورتی که فسق در زمان عده باشه منصرفه، جایی رو گفته که باید عده نگه داره که عده نداشته باشه، ولی اگه عده داشته باشه یک عده دیگری رو لازم نمی کنه. حالا من روایتی که ازش استفاده میشه که در دوره فسق سبب عده هست بخونم، که خب تقریبا انصرافی که مرحوم سید میگن روشن هست، اگر نگیم که نصش این هست که نگیم، لااقل بحث انصراف درش خیلی روشن هست. بله، انا ابی عبیده اینو باید قبلا خوندم روایت سندش رو مرور کردم که صحیح هست. انا ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام قال فی رجل طلب و جمرتن من ولیها فوجدت بها عیبا بعد ما دخل بها. حالا روایت صورت چیز رو توضیح میده که ترد و علا اهلاب و اون صدر روایت رو کار ندارم، اون ذیل روایت رو میخوام عرض کنم. قال و تعتد و منه عدت المطلقه ان کان دخل بها و لم یکن دخل بها فلا عدت علیها ولا مهر لها. اگر دخول کرده باشه به او عده مطلقه باید نگه داره، ولی اگر دخول نکرده باشه فلا عدت علیها ولا مهر لها. این عدت المطلقه این کان دخل بها ظاهرش اینه که مطلقه نیست، ولی باید عده مطلقه رو نگه داره. پس مفروض جایی هست که این زنی که فسخ میشه نکاحش مطلقه نیست. وقتی مطلقه نیست اون مطلبی که مرحوم با دلیل دیگری برای این که فسخ عده داشته باشه نداشتیم. من اجالتاً یادم نیست که روایت دیگه ای در بحث عده فسخ وجود داشته باشه. اینی که تو ذهنم بود همین روایت هست. این روایت هم مربوط به جایی هست که فسخ در زمان زوجیت انجام بشه نه در زمان معتد بودن زن. بنابراین اگه در زمان معتد بودن زن فسخ صورت بگیره ما دلیل نداریم برای اینکه این فسخ سبب عده میشه. خب به نظر میرسه مطلب تمامی باشه. خب مرحوم سید میفرماید ولا احوت و اسانی. احوت این هست که ما بگیم که نه عده فسخ هم لازم هست و زن عده فسخ رو هم نگه داره. لکن به تداخل علی ما هو الاقوا، ولیکن بنابر اقوا اون عده فسخ با عده طلاق تداخل میکنن، چون همون نکته‌ای که مرحوم سید فرمودن که اصل اولیه در اینجا تداخل هست اینجا میاد، چون اینا با هم دیگه منافات ندارن، هم عده طلاق رو لازم بکنه هم عده فسخ رو لازم بکنه، اینها با هم دیگه تنافی ندارن. حالا یه مقدار تنافی بینشون هست که اون حالا در ادامه از عبارت سید رفع اون تنافی هم استفاده میشه. خب مرحوم سید میفرمایند که حالا اگر ما یه موقعی قائل به این میشیم که قاعده در این جور موارد اصل رو تداخل میدانیم، خب اشکال نداره، اصل اگر تداخل بدانیم این عده فسخ با عده طلاق تداخل میکنن، یعنی تکمله عده طلاق با آغاز عده فسخ اینا رو هم میافتن و اول عده فسخ با آخر عده طلاق این قسمت‌هاش در یک زمان واحد تحقق پیدا می‌کنه. ولی علی فرض عدمه اگر ما قائل به تداخل نشیم، یعنی بگیم اصل اولیه در اینجا تداخل نیست، اصل عدم تداخله که مرحوم سید مرحوم کاشف اللسان بر اون مبنا مشی کرده و علا فرض عدمه، یعنی علا فرض عدم تداخل علا محول اصل، یعنی بگیم اصل عدم تداخله، فلازم استینا فحال الفصل بعد اکمال عدت طلاق لا کما ذکره و کاشف اللسان. اگر ما قائل به عدم تداخل بشیم باید بگیم باید عده طلاق رو تکمیل کنه، عده طلاق که تکمیل شد عده فسخ تازه شروع میشه، نه از حین فسخ عده فسخ شروع بشه که قسمتی از عده فسخ با تکمله عده طلاق رو هم بیفتن و تداخل به این معنا کنن. چرا؟ لأنه نمنع ابطال الفسخ حکمت طلاق، من هاز الوجه نه قد ابتلا حکمه من حیث و جواز رجوع. بله یه مسئله مرحوم کاشف الله صاحب فرموده بودن که فسخ حکم طلاق رو باطل میکنه. اینکه فسخ حکم طلاق رو باطل میکنه از چه جهت باطل میکنه؟ فسخ حکم طلاق رو از جهت جواز رجوع باطل میکنه؟ بله از جهت جواز رجوع باطل میکنه، ولی این لازمش این نیست که فسخ حکم طلاق رو از جهت که بعد از طلاق زن باید عده نگه داره و در دوره عده زن نمیتواند ازدواج کنه او رو هم باطل میکنه، او رو ما دلیل نداریم. توضیح و ذالک. ببینید فسخ حقیقتش این هست که کنه اون نکاح، ما از کردیم فسخ به نکاح تعلق میگیره، متعلق فسخ نکاح هست، ولی برای نکاح در عالم اعتبار یک بقای اعتباری فرض میشه. نکاح به معنای اون عقد ازدواجی که در یک زمان خاص تحقق پیدا کرده براد این نیست. نکاح یک عقدی هست که یک امر اعتباری هست که در عالم اعتبار بعد از تحققش هم بقا داره، که البته این تا زمانی این بقا تحقق داره که فسخ نشده باشه. وقتی فسخ میشه دیگه این بقا هم از بین میره در عالم اعتبار. پس بنابراین وقتی فسخ تحقق پیدا میکنه کنه دیگه از این به بعد، یعنی از زمان فسخ به بعد، اون نکاح که یک امر اعتباریه تحقق نداره. وقتی تحقق نداشت آثار نکاح که وجود علقه بین زن و شوهر هست اون هم میبره. این که مرد میتواند به زنش در دوره عده رجعی مراجعه کنه به دلیل این که در این دوره یک نوع علقه بین زن و شوهر وجود داره و هنوز بینونت کامل تحقق پیدا نکرده، برخلاف طلاق بائن که بینونت صورت گرفته. حتی در دوره عده طلاق بائن در جاهایی که عده داره بینونت حاصل شده، ولی زن باید طلاق، زن باید عده نگه داره و در دوره عده مثلا در ازدواج سوم، ازدواج خلع و مبارات و اینها که اون ازدواجایی که بائن هستند و مرد در اون ازدواج ها حق رجوع نداره. خب اینجا زن مرد حق رجوع نداره. چرا حق رجوع نداره؟ به دلیل اینکه علقه ازدواجی دیگه بین زن و شوهر نیست. اون به تعبیر روایات عصمت بین زن و شوهر از بین رفته و تمام شده. خب تا وقتی که این علقه وجود داره جواز رجوع وجود داره. وقتی مرد یا زن نکاح رو فسخ کرد، با فسخ نکاح اون علقه‌ای که یک مرتبه ضعیفه‌ای از علقه زوجیت هست، اون علقه بین زن و شوهر از بین میره. وقتی از بین رفت دیگه مرد نمیتواند رجوع کنه، ولی مجرد اینا که این علقه از بین برود باعث نمیشود که عده یه طلاق از بین بره. طلاق احیانا عده داره، مثل طلاقهای بائن. طلاقهای بائن خب عده داره، ولی علقه بین زن و شوهر در دوره عده وجود نداره. اینجا هم طبق عمومات همینجوره. ما دلیل نداریم که حالا که فسخ کرده اون طلاق باعث میشه که اون فسخ باعث میشه که طلاق دیگه از بین بره. نه، طلاق از بین نمیره، یعنی به این معنا، حالا اینجوری تعبیر بکنم بگم که تا زمان فرض اینه که اول طلاق داده شده بعد در زمان عده طلاق فسخ صورت گرفته، تا زمان طلاق زوجیت بوده و همون و فسخ هم اون زوجیت تا زمان طلاق رو محترم میشموره، به رسمیت میشناسه. فسخ نمیگه که زوجیت تا تمام طلاق کنده نبوده، نه، زوجیت تا زمان طلاق بوده. وقتی زوجیت تا زمان طلاق بوده، طلاقی که روی اون زوجیت واقع شده، اون طلاق طلاقی هفت افردار و به جهت اون طلاق باید عده نگه داشت که عدهش خب همون عده معهود طلاق هست. خب بنابراین ما وجهی نداره که بگیم که اینجا طلاق از اثر افتاده. بله، طلاق عده بعد از طلاق دیگه رجعی نیست، چون علت رجعی بودنش بقای علقه هست و فسخ این بقای علقه رو از بین برده. دیگه علقه‌ای بین زن و شوهر با وجود این فسخی که از جانب مرد یا از جانب زن صورت گرفته وجود نداره. ولی اینکه علقه بین زن و شوهر وجود نداره، این لازمش این نیست که عده طلاق هنوز موجود نباشه. نه، عده طلاق موجوده. وقتی عده طلاق موجود بود و فرضم اینه که اصل عدم تداخله، وقتی فرض عدم تداخل بود باید اون عده طلاق رو تمام کنه. بعد از اینکه عده طلاق رو تمام کرد، یک عده کامل بعد از انقضای عده طلاق زن بگیره. بنابراین که ما قائل به عدم تداخل بشیم، قائل به اسقیناف نباید بشیم، اسقیناف عده للفصل مهینه، بلکه قائل باید بشیم که یک عده کامل بعد از تمام شدن عده طلاق زن باید بگیره. این کلام مرموسیه. به نظر میرسه کلام تامی به نظر میرسه. من اشکال خاصی به این کلام به ذهنم نمیرسه. خب این مسئله هم تمام. مسئله بعدی رو شروع میکنم، مسئله 16 و 17. به نظر میرسه دو تا مسئله هست که به همدیگه مرتبط هستن. من حالا مسئله 16 رو میخونم، یه مقداری در موردش صحبت میکنم و تکمیل بحث در مورد مسئله 16 و 17 رو به فردا واگذار میکنیم. خب ایشون میفرماید که از ظاهر ان الرجوع فی اثناء عدت طلاق رجعی مبطل للعده لانها تسیر زوجتن فلا یبقا حکم طلاق بعده و کذا تجدید و نکاح فی اثناء عدت طلاق البائع. اگر در اثناء عده رجعیه شوهر رجوع کنه، ایشون میگه این رجوع شوهر عده را از بین میبره، چون با رجوع شوهر زن معتد زن این شخص میشه، چون فرض این علی الله ناتفی رو عده زوجتن رو مبنای مرحوم سید هست که معتد رجعیه رو به منزله زوجه میدونه و لنها تثیر و زوجتن. اگر به هر حال گفتیم قبلا هم زوجه بود که حالا بنابراین که قبلا هم زوجه بود حکم چه شکلیه اون حالا بعدا در مورد صحبت کنیم. فلا یبقا حکم طلاق بعده، دیگه اون طلاق نسبت به این زوجه اثری نداره. و کذا تجدید و نکاح فی اثناء عده طلاق البائع، اگر تو عده در عده طلاق بائع این طلاق بائع نسبت به غیر زوج سابق هست، زوج سابق میتواند در خود عده طلاق بائع با این زوجه تزویج کنه، این زوجه رو به تزویج خودش در بیاره با رضایت طرفین عقد جدیدی بخونن. خب حالا عقد جدید که خوندن، این عقد جدید باعث میشه که اون عده سابق، عده‌ای که این زن داره، این عده از بین بره. خب بعضی گفتن نه، اون عده از بین نمیره، گفتن که این که به زوجیت برمیگرده عده رو تنها نسبت به زوج از بین میبره، یعنی در این دوره عده زوج نمیتونه، عرض کنم خدمت شما، زوج بین زوج سابق و این زوجه هیچ گونه الغه‌ای نبود، با برگ بر ازدواج جدید یا با رجوع، عرض کنم خدمت شما، اون عده دیگه اون اثر رو نداره که دیگه زوجیت نباشه، زوجیت هست. اما به نسبه الی الاجنبی فلا بد من اتمام العده، اما به نسبت به اجنبی اون عده لا بد من اتمام العده. این رو مرحوم سید می‌فرماید که کماترا، هیچ توضیح نمیدن که کماترا یعنی چی، چرا کماترا، چون ما ممکنه بگیم که در این دوره‌ای که زوجه هست، در این دوره دیگران نمیتونن با این ازدواج کنن، به دو عامل باعث میشود ازدواج با این خانم ممنوع باشه، یکی این که زوجه داره و زن شوهردار نمیشه ازدواج کرد، و یکی این که در عده همین زوجه هست، زوج هست، وقتی در عده هست نمیشه با زن معتده ازدواج کرد، و ما دلیلی نداریم که یک زن نمیتواند هم معتده باشد هم زوجه باشد، نه، ممکنه هم معتده باشه هم زوجه باشه، و بنابراین مانعی نداره که اثرش در زمان ظاهر میشه که این زوجیت بره، یعنی این دوتا عامل هر کدومشون سبب مستقل هستن، این سببهای مستقل وقتی با هم دیگه جمع میشن جنبه جزء و سبب پیدا میکنن، ولی وقتی هر کدوم مستقل از دیگری میشن این جنبه تمام و سبب پیدا میکنن. این وجه چه اشکالی داره؟ مرحوم سید خیلی توضیح ندادن، فقط فرمودن که کماترا. حالا تو جلسه بعد انشاءالله این مسئله و مسئله آینده رو در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.